آقای سید مشتبه هاشمی بود و من هم علیرضا نعیمی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم. استفاده میکنیم از بیان ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی که تفسیر آیات 116 تا 119 سوره مبارکه انعام رو در این برنامه برکرانه نور برای ما خواهند گفت.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قرآن الكريم هم بخشای علمی را به خطوط کلی دین، فقه، حقوق، اخلاق را به خدا اختصاص میدهد. فرمود ان الحکم الا لله. نحوه اجرای این امور دینی را به دست خود مردم میسپارد، برای اینکه این امر امر مردمی است. پس اگر حکم شد، چه درباره عقاید حقه، چه درباره خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق، این حکم الله است، امر الله است، به مردم مرتبط نیست. این حکم الا لله. اگر کار رسید به امر مردم میشه امر الناس. این امر الناس شورا و امرهم شورا بینها. خب در باره امر الناس که فهمود و امرهم شورا بینها، اونجا چاره جز پذیرش اکثریت نیست. بنای عقلا هم بر این است. سیره بزرگان دهم این بود، روش خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم این بود بمانندون، در چیزی که یرج او الى امر الناس نه امر الله، که حرکت کنن این قافله، چقدر حرکت کنن، از چه مسیری برن، جنگ رو از کجا شروع بکنن، این دیگه امر الناس است. اینا شورا بینه ها. در مشورت ها هم انسان ها که یکسان نمی اندیشن، قد خلقکم اطوارا، آرا گوناگون است، قهرن در اثر تضارب آرا یه اکثریتی پدید می آید به یه اقلیتی. اونجاستی گفتن رأی اکثریت معتبر و محترم است. پس در مسائل علمی نظیر مسائل ریاضی، مسائل فلسفی، مسائل عرفانی، مسائل کلامی، اینجا جای اکثری و اقل نیت نیست، اجماع و جد نیست که رسد به اکثریت. حالا شما در معادلات ریاضی مگر اگه کسی ادعای اجماع بکنن که این چیزی پسندیده است؟ اینا باید مبادی حسی داشته باشد. در مبادی حدسی محض جز برهان چیز دیگری مؤثر نیست. خب در بخشایی که استدلالی است نظیر ریاضی و بالاتر از ریاضی نظیر فلسفه و کلام عرفان، اونجا سخن از اکثری و اقلی نیست، چون سخن از برهان است. در مسائل عملی، در حکمت‌های عملی که بخشی به نقل برمیگردد، اگه یه وقتی از شهرتی فتوایی کمک میگیرن،
یا از سیره متشرعین کمک میگیرن یا از اجماع کمک میگیرن، برای اینکه اینا کاشف رأی معصوم علیه السلام است، وگرنه اکثری و اقلی نقشی ندارد. اگر مسئله کشف نباشد، نه شهرت فتوای معتبر است، نه سیره متشرعی معتبر است، نه اجماع که فوق همه اینهاست. اجماع محصل هم معتبر نیست. اگر اجماع معتبر است، برای اینکه کشف از سنت معصوم علیه السلام میکند، حالا یا دخول معصوم علیه السلام است یا رضای معصوم علیه السلام است و ماننده اون. خب بنابراین بحث های علمی از بحث های عملی جدا خواهد شد. وقتی بحث علمی از بحث عملی جدا شد، مسئله پیروی اکثریت می شود باطل. در مسائل ریاضی سخن از اکثریت اقلیت نیست و بالاتر ریاضیات که هرگز سخن از این مسائل نیست. الان چون سخن در این است که آیا جهان خدا دارد یا نه، حالا که دارد واحد است یا شریک دارد، حالا که لیس له مثل لیس کمثله شی، واحد هست شریک ندارد، آیا راهنمایی برای بشر میفرستد یا نه، آیا بعد از مرگ حیاتی هست یا نه، اینا خطوط کلی جهان بینی است. بخشی به توحید برمیگردد، بخشی به معاد برمیگردد، بخشی به نبوت و وحی برمیگردد. اینجا جای اکثری و اقلی نیست، اینجا جای برهان است. فرمود یا برهان یا معجزه. لذا فرمود در این بحث‌های محور علمی، این توت اکثر من فی الارده یوزلو کن سبیل الله. یکی از روایات نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم کافی در بخش علم، نه بخش عقل و جهل، تو بخش علم که روش انسان چیست، دعب علما چیست، وظیفه مؤمن چیست، یه روایتی را از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که اون روایت ظاهرن به دو گونه نقل شده است. یکی این که ان الله سبحانه و تعالی حسن عباده با آیتین من کتابه، که این اقوا و امتن است. یکی این که نه، در این کافی های چاپ شده این است، ان الله سبحانه و تعالی حس عباده با آیتین من کتابه، که این خیلی متین و قوی نیست. این که خیلی متین و قوی نیست، یعنی خدا معنیش این است که خداوند بندگانش را به دو آیه از آیات الهی مخصوص کرد. اما اون نقل دیگر که ان الله حسن عباده و به آیتینه، یعنی خدا تقدس الله بندگانش را بین دو حسن و بین دو قلعه و بین دو دیوار عظیم حفظ کرد. اینه در حسنم. در چه حسنم؟ حسن تحقیقم. حسن تحقیق چیه؟ اون دعایه چیه؟ اون دعایه یکش این است که هیچ چیزی را بدون قطع و برهان باور نکنن و هیچ چیزی را بدون قطع و برهان تکذیب نکنن. هم تصدیقشون محققانه، هم تکذیبشون محققانه. انسان بخواهد نه بگوید، باید با برهان باشد. بخواهد آری بگوید، باید با دلیل قاطع باشد. ان الله سبحانه و تعالی حسن عباده با آیتین من کتابه، یکی الله یقول علی الله الا الحق و یکم الله یرد ما لم یعلمو. اونگاه به این دعایه استشهاد میکند. یکی آیه 39 سوره مبارکه یونس است که فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. ذات اقدس اله این گروه را سرزنش میکند که اینا تکذیبشون محققانه نیست. چیزی را که ندانستن تکذیب کردن، چیزی را که بررسی نکردن، هنوز به اون رشد علمی و بلوغ علمی بار نیافتن تکذیب کردن. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. و اما اون چه که مربوط به پذیرش عالمان است، اون را در آیه 169 سوره مبارکه اعراف بیان کرد. فرمود به این که علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. مگر میثاق الهی، پیمان الهی بسته نشد و از اینا پیمان نگرفتن که وقتی میخوان حرف بزنن جز حق چیزی نگوین؟ خب کی حق میگوید؟ اون که محقق است اولا، متحقق است ثانیا، یعنی حق را میفهمد میشه محقق، و حق فهمیده دل می سپارد و ایمان می آورد میشود متحقق. یک انسان محقق علمی و متحقق عملی حق میگوید. علم یعقد علیه میثاق الکتاب الله یقول علی الله الا الحق. جامع اینها همون آیه سوره مبارکه اسراست که فرمود لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی را بدون تحقیق و علم پیروی نکن. بخوای تصدیق کنی عالمانه، تکذیب کنی عالمانه. خب اگر این چنین شد پس مسئله مظنه و گمان هیچ نقشی ندارد. البته در امور عملی در راهکارهای جزئی هم مسئله اکثریت نقش دارد هم مسئله مظنه. انسان که در هر امر جزئی نمیتواند یقین پیدا کند، برهان قام نمیشود در مسائل جزئی، مظنه کافی است. ولی وقتی خطوط کلی مبرهن شد، یقینی شد، در جزئیات زیر مجموعه همین کلی انسان به مظنه اکتفا میکند. البته مستحضرید که ظن مطلق که معتبر نیست، البته ظنون خاصه است که معتبر است و اکثریت هم نقش تعیین کننده دارد. پس معیار در بحث های علمی برهان است و قرآن، نه اکثریت نه غیر اکثریت، مگر غیر اکثریت که همون انبیا و اولیا هستن که حرف مبرهن ارائه میکنن. در مسائل عملی هم اکثریت معتبر و محترم است هم مسئله مظنه. و ذات اقدس اله جمع بین اینها را در موارد گوناگون ذکر فرمود که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و اکثر مردم فاسقن، اکثر مردم جاهلن، اکثر مردم ناآگاهن، و مانند آن که در فرصتهای مناسب همه اینها بازگو خواهد شد. خب پس فرمود این تو تا اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل الله. این اکثریت را در این محور قرآن کریم محکوم می کند، نه در مسائل عملی و نه در مسائل جزئی. برهان مسئله هم ذکر می کند، فرمود که این یتبعون الا الظن، اینه طبق گمان سخن می گوین، و این هم الا یخرسون، این خرس را هم بنی تخمین گرفتن هم بنی افترا و دروغ بافی گرفتن که به هر دو سازگار است. ولی ذات اقدس اله است که منزه از مظنه است، منزه از فریه است، مبرای از تخمین است. این ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. در این گونه از موارد که کلمه اعلم بدون اون متعلقش ذکر می شود، نفرمود اعلم من کذا اعلم من کذا، گفتن که هم محتمل است که این اعلم افضل باشد و متعلقش محذوف مفضل علیه محذوف باشد، همین که نه به معنای علیم باشد، نه اعلم افضلی. اعلم من یزلو یعنی اوست که میداند کی زال است و کی مهتدی، مشابه همون آیه که قبلا فرمود و هو السمیع العلیم. در حقیقت خداست که میداند کی مهتدی است کی زال است. ان ربک هو اعلم من یزلو یعنی اعلم به من یزلو، یا اعلم به معنای افضل است یا من علیم، بخیر اعلم است به کسی که زال است، به غریبی این که فهمود بابا اعلم بالمهتدین. چون اعلم بالمهتدین است پس اعلم بالزالین هم هست، اون با که محذوب شد این من منصوب به نزع خافض خواهد بود. هو اعلم به من یذل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. اونگاه آیه سوره مبارکه نجم میتواند جامع هر دو قسم باشد، یعنی آیه 29 و 30 سوره مبارکه نجم این است که فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بمن اهتدى. در هر دو جا کلمه با آمده و مظنه یک علم نارس و علم نابالغ است. فرمود مبلغ علم این تبهکاران که غیر از دنیا چیز را نمیشناسن همین است، ذالک مبلغه من العلم. خب بنابراین این که فرمود ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، برهان مسئله را اقام میکند. برای اینکه اگر کسی کل عالم را آفرید، درون بیرون افراد را آفرید و با خبر است، باید در با گزارش ها حرف او رو تکیگاه قرار داد و به حرف او مراجعه کرد. اوست که میداند که کی هدایت شده است و کی ضال است. از اینجا معلوم میشود که ضلالت به هدایت را به خود افراد اسناد دادند. جریان مزن را در بخشای فراوان قرآن کریم فرمود به این که ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. اونجا به قرن سیاق محور اصلی بحث خطوط کلی دین است، وگرنه خطوط جزئی دین جز با مزنه راه دیگری نیست. حالا اگر زن عام نبود، مطلق نبود، بالاخره با زن مزنه خاصه باید کار کرد دیگر. اونجا هم سیاق نشون میداد که منظور اصول دین است و محور کلی دین، و هم ادله دیگر تأمین کننده است که فرمود ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. اینجا هم فرمود ان هم الا یظنون. خب اگر سند اونها مزنه است و مزنه در ضلالت است، کسانی که پیرو به ضلالتن هم ضالند دیگر. اینها هم در بحث های الله یقول علی الله الا الحق بیراه رفتن، هم در بحث های بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه بیراه رفتن، هم تکذیبشون روی مزنه است نقط، هم تصدیقشون روی مزنه است نقط، هم تصدیق روش آبا و نیاکان روی مزنه است، هم تکذیب وحی و رسالت روی مزنه است. اما مؤمنین هم تصدیق اونها نسبت به خطوط کلی دین روی یقین است، و هم تکذیب اینها روی اساس بت و بت پرستی روی یقین است. لذا فهمود ان الله سبحانه و تعالی حسن عباده به آیتین من کتابه. خب در قرآن کریم راجع به مشرکین و مانند آن دو بیان هست. یکی این که اینها بر اساس معتقدات و باورهای باطلشون جزم دارن به حقانیت شرک. یکی این که اینها اهل مزنن و علم ندارن. اون سخنان قاطعانه و جازمانه ای که از اهل شرک نقل میکنند، اون جزم روانشناختی است نه جزم منطقی. جزم روانی آن است که انسان بر اساس تقلید یا تلقین یا علل و عوامل عادی دیگر یه مطلبی باورش شده است. این رو میگن یقین روانی. یقین منطقی آن است که به استناد یک صغرا و کبرا برای انسان جزم پیدا شد. انسان همون صغرا و کبرا و دلیل منطقی را میتواند به دیگری منتقل کند. یقین روانی برای هر کسی که پدید آمد او محکوم حال خودش است، که احیانا گوشی از این یقین روانی در قطع قطع اصول مطرح است. قطع قطع برای آن است که یه انسان زود باور است، نه بر اساس استدلال قطع پیدا کند. او روانش طوری است که سریع الانفعال است، زود باور میکند. اون قطع قطع که آیا حجت است یا نه گفتن برای خود قاطع حجت است، اون یقین و قطع روانشناختی است نه قطع منطقی. خب قطع منطقی برای هر کسی پدید آمد البته حجت است. اونجا که گفتم حجیت قطع ذاتی است، یعنی قطع منطقی، یعنی کسی برای اساس دلیل قطع پیدا شد. خب هر دلیل، این دلیل برای هر مستدلی ظهور کند او هم قطع پیدا میکند. اونجا که بحث در حجیت قطع قطع است، اون قطع روانشناختی است نه قطع منطقی. قطع منطقی که به این آسونی پدید نمی آید. در روایاتی که در بحث یقین آمده است، مرحوم کلهی نقل کرد و اینها رو مرحوم فیض در وافی جمع کرده است، این است که کمترین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده است مسئله قطع و یقین علمی است، و کمترین چیزی که بین مردم تقسیم شده است مسئله یقین است. یقین علمی خیلی کم نصیب می شود. مرحوم بوعلی در همون منطق شفا بحث برهان دارد به این که خیلی از افرادن که جزء زننا هستند در حقیقت نه علما، اینها رو باورهای دیگران تکیه می کنند و برای خود یقین فرض می کنند. حتی مسائل نجومی را ایشون اشکال دارد. مثلا کسی که به استناد جدول‌های زیگ فتوا می‌دهد که فلان شب مثلا ماه دیده می‌شود، ماه امسال کس دارد، سلخ دارد یا نه، آخر دارد یا نه، بخش قابل توجه از این ادله به اون جدول‌های زیجات متکی است. جدول زیج برای صاحب زیج حجت است، نظیر مرحوم خواجه و امثال خواجه. اون که 30 سال یا حداقل 20 سال شبان روز تلاش کرد ستاره ها را رصد کرد. این که چندین سال ستاره ها را رصد میکند با ابزار دقیق ریاضی، او میتواند مثلا یقین پیدا کند طلوع و غروب را، طول و عرض را، طول و عرض کواکب را مشخص کند. اما اگر کسی در رصدبانی دوره 30 ساله یا دوره 12 ساله را گذرون در رصدخانه و محصولات این 30 ساله یا 12 ساله را در جدول زیجات نوشته است، دیگری خونده و باور کرده، این یقین منطقی نیست. او اگر بگه من 10 سال، 20 سال، 30 سال آزمایش کردم دیم حق در آمد، مگه با 30 سال و 30,000 سال و 300,000 سال یقین پیدا می شود در برابر ابد یا در برابر 300 میلیارد سال؟ اگر مسئله ریاضی است، باز به دو تا شرط ختم شود. بر از آن است که ایشون در اون برهان شفا یقین خیلی از این ریاضیون و مقومین و حیوی ها را هم مورد نقد قرار میدهد. کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم شده است اون یقین علمی است، نه یقین روانشناختی به باوری. بنابراین ذات اقدس اله در قرآن کریم در این حال که سخن کفار را درباره اثبات شرک، درباره نفی نبوت بشر، درباره نفی معاد و مانند اون با زرس قاطی از اونها نقل میکند که اونها به این امر جزم دارن، معذالک میفهمد اینا یقین ندارن. و ما هم به مستقینی این هم الا یدنون، یعنی مزنه منطقی و قطع روانی. این چنین نیست که اونجا که اینها یقین دارن یقینشون منطقی باشد. بنابراین این که در بسیار از موارد میتواند اینا مظنه دارن، اینا با خرس و تخمین سخن میگوین، با اون مواردی که میفرماید اینا قاطعانه سخن میگوین، اینا با هم سازگار است. چون اونجا که مظنه است مظنه منطقی است، اونجا که یقین است یقین یا روانشناختی است. همین جریان این هم لا یخرسون یا این یتبعون الا الظن در موارد دیگر هم آمده است. در سوره مبارکه یونس آیه 66 هم این چه آمده است که الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا ان یتبعون الا الظن و ان هم لا یخرسون. همین سخن را درباره محققین اهل شرک هم دارد، درباره جهله اهل شرک هم دارد، مقلدینشون دارد. قبلا مناظر فرمودید ذات اقدس اله وقتی جریان مشرکین را در قرآن بازگو میکند تا بدین دو گروه هم ادهی که اکثریت اونها را تشکیل میدن، میگن انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم لمقتدون و مانندون، بر اساس سنت و تقلید باطل شرک را رسمیت شناخت. ادهی دیگر که اقلی مشرکین هم کسانی هم که استدلال میکنن، میگن خدا حق است، قادر مطلق است، اگر شرک ما باطل بود خب جلوش میگرفت، چون جلوی شرک نگرفت معلوم شد شرک حق است. جلوی تحریم های ما رو میگرفت، اگر جلوی تحریم رو نگیرد معلوم شد حق است. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی، که مشابه این ادله قبلا گذاشت. این تازه حرف محققین اهل شرک است. قرآن وقتی حرف اینها رو نقل میکند بازم میفهمد به این که این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. مشابه همین مضمونی که در سوره مبارکه یونس آمده است در سوره زخرف هم به این صورت بیان شده. بعد از اینکه از آیه 18 به بعد می فرماید و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم و یسألون اونگاه فهمد بقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم. خب اگر خدا میخواست که ما این بت‌ها را عبادت نکنیم ما هم عبادت نمی‌کردیم، چون او قادر مطلق بود میتوانست جلوی ما را بگیرد. این خلط است بین تشریع و تکوین. البته خدا قادر مطلق است ولی بر اساس قدرت مطلق چه عمل نمی‌کند؟ او اگر بر اساس قدرت مطلق عمل بکند که انسان کامل نمی‌شود. این رو بارها در قرآن خودش اعلام کرد که لو شاء الله لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا، خدا اگر بخواد همه مردم عالم مؤمن خواهند شد. با قدرت الهی، با الجا و اجبار الهی همه مؤمن میشوند، ولی اون ایمان کمال نیست. همون لو شاء لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا، اما فرمود نه، ما حق را گفتیم، قال الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، تا بر اساس آزادی انسان تکامل پیدا کنه. در نظام تشریع ذات اقدس اله شرک را تحریم کرده است، در نظام تکوین انسان را رها گذاشته. اونا خلق کردن بین اراده تکوین و تشریع، لذا یه قیاس استثنایی مغالطه آمیزی را در آیه 20 سوره زخرف مانند اون طبق نقل اله تشکیل دادن. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، که مشابه مغالطه در همین سوره مبارک انعام هم قبلا گذشت. اونگاه خدا می فرماد که ما لهم بذالک من علم این هم الا یخرسون، اینا اهل خرس و حدس و تخمین و دروغن. در حقیقت در همون سوره مبارک زخرف که بعدها بخواست خدا خواهد آمد، می فرماد حرف یا باید به دلیل نقلی تکیه کند یا به دلیل عقلی. دلیل عقلیشون که مغالطه است، دلیل نقلی هم ندارن، برای که ام آتینا هم کتابا من قبلی فهم به مستمسکون. ما این جریان شرک و تحریمی که مشرکان بپا کردن آیا با دلیل عقلی ثابت کردن؟ نه، ما قبلا به اینا کتابی دادیم، یه کتاب آسمانی آمده به سمت اینها که اینها را تجویز کرده باشد. نه، اگر نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی دارن، پس جز هوا و هوس و خرس و تخمین چیزی تکیگاه اعتقادات اونها نیست. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این که فرمود این توت اکثر من که ارده یوزلو که عن سبیل الله، یه بحث مبسوطی رو جناب فخر رازی ذیل همین این توت اکثر من که عرض دارد، میگوید به اینکه کسانی که قیاس را قیاس اصول فقه و فقه همون تمثیل منطقی است، کسانی که قیاس را حجت نمیدانند به این آیه استدلال کردند، گفتن به این که قیاس اگر منصوص العله باشد که خب حسابش جداست و یقین آور است، اگر مستنبط العله باشد جز مزنه چیزی دیگری رو به همراه ندارد و مزنه را هم که این آیه از حجیت انداخت، پس قیاس حجت نیست. اونگاه دفاع میکند چون خودش از کسانی است که قائل به حجیت قیاس است، میگوید به این که حجیت قیاس به اماره ثابت شده است، چون به اماره ثابت شده است مشمول نهی آیات نیست. پاسخ اصلی آن است که این آیات در سیاق و مسائل اصول دین است، نه مسائل فروع دین. در مسائل فروع دین اصولا سخن از حجیت انحصار حجت در قطع نیست. در این گونه از مسائل که قرآن کریم هم زن نزن لا یغنی من الحق شیئا و مانند آن، مربوط به اصولی دانست که در اونجا یقین معتبر است، نه یقین یا روانشناختی، یقین منطقی معتبر است. و اما در باره فروع دین هر زنی هم معتبر نیست، زن خاص معتبر است و قیاس نه تنها دلیل خاصی بر اعتبار او نیست، بلکه دلیلی که از اهل بید علیهم السلام رسیده است قیاس را تحریم کرده است. فرمود ان السنت اذا قیست محقت دین. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که در برخی از جنگ ها مثل جنگ جمل و مانند آن، بعضی از افراد سادلو وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض کردن که این همه جمعیت که برابر شما صف کشیدن اینا اهل باطلن، ما بر حقیم. حضرت فرمود ان الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف اهله. چی حق است چی باطل این مسئله عقلی است، یه مسئله نیست که انسان با جمعیت زیاد یا کم تشخیص بده. شما حق را بشناسید اونگاه میفهمید اهل حق کیه، باطل را بشناسید اونگاه میفهمید اهل باطل کیه. حق و باطل که با مردم شناخته نمیشوند، بلکه مردم را باید با معیار حق و باطل شناخت، که گوشه ای از این حرف را مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کرده، منتها ناقرش رو حارث همدانی یاد کرده، ولی در جریان جنگ جمل و مانند آن از وجود مالک است امی سلام الله علیه که سوال شده است، فهمود حق لا یعرف بالرجال بلکه رجال یعرفون بالحق، اعرف الحق تعرف اهله. این گونه از مسائل باعث شده است که تا منصور ابن حازم اون استدلال را که برهم کلری نقل کرد بازگو کند در حضور امام سلام الله علیه. خب یه وقت است که انسان خدا را بر اساس اولم یک که برب بکنه و علا کلش این شهید میشنسد، و چون ذات اقدس اله حق است، حق به ذات است، معیار شناخت هم این است که انسان اول حق به ذات را بشناسد، بعد حق به غیر یا به تبع یا به العرض یا به المجاز را. بنابراین اگر انسان از بالا شروع بکند جهان را به اون چه در جهان است بهتر میشناسد. این سه مطلب مربوط به این توته اکثر من فی الارض است.